ساعت 16 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهری که پوشش ویژه خبری است در ارتباط با اعلام حکم دادگاه حمید نوری که متهم شده به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. خیلی خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر که تقریبا بیش از نیم ساعت خواهد طول کشید و در اون ما نگاهی خواهیم کرد به اعلام حکم دادگاه. همچنان منتظریم، پیشتر در گفتگویی که با خبرنگار اعزامی رادیو فردا داشتیم اعلام شد که ساعت 16 بعد از ظهر به هر حال باید منتظر باشیم که دادگاه از طریق یک جلسه مجازی که فقط خبرنگاران بهش دسترسی دارند و وکلای مدافع دو طرف رأی خودش رو اعلام خواهد کرد. به محض اینکه این رأی اعلام بشه ما به سمع و نظرتون میرسونیم، اما پیش از اینکه به هر حال شنیدنی هایی رو که در این پوشش خبری ویژه براتون در نظر گرفتیم و به ابعاد مختلف ماجرای دادگاه نگاهی خواهیم داشت با توجه به حکمی هم که صادر خواهد شد، اجازه بدید که در ابتدا همراه بشیم با نسرین افشار و من محمد زرقامی. میکروفون رو در اختیار نسرین میگذارم تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون برمیگردیم و در کنار شما خواهیم بود.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که متعهد به حفظ نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکاست، حتی اگر این تصمیم منجر به مرگ برجام شود. مسئله لغو تحریم‌های سپاه به یکی از موانع کلیدی بر سر دستیابی به توافق نهایی با قدرت‌های غربی بدل شده است. جو بایدن در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل همچنین گفت که آمریکا از زور به عنوان آخرین حربه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. او با خودداری از سخن گفتن در مورد همکاری آمریکا با اسرائیل در این زمینه افزود که ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا تضمین‌هایی از دولت اسرائیل گرفته شده است که بدون اطلاع آمریکا به ایران حمله نکند، گفت در این مورد اظهار نظری نمی‌کند. طرح موسوم به دارویار وزارت بهداشت از روز پنجشنبه آغاز شد. در همین حال افزایش قیمت بعضی اقلام دارویی در بازار به نگرانی‌ها در مورد چگونگی اجرای طرح دارویار و تأثیر منفی آن بر قیمت‌ها دامن زده است. وزیر بهداشت هدف اصلی از طرح دارویار را افزایش پوشش بیمه داروها توصیف کرده و به گفته بهرام عین‌اللهی هیچ تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی از سوی بیماران وجود نخواهد داشت. با وجود این اظهارات وزیر بهداشت، به گفته مدیر کل دارو در سازمان غذا و دارو، از 8500 قلم دارو در بازار طی 6 ماه اخیر حدود 2000 دارو افزایش قیمت داشته که عمده‌ترین علت آن افزایش هزینه‌های تولید است. قرار است روز پنجشنبه دادگاهی در کشور سوئد حکم حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه، را در دادگاه رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را صادر کند. قوه قضاییه ایران حمید نوری را یک کارمند ساده توصیف کرده. او آبان ماه سال 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت و به دلیل اعدام‌های دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به جنایات جنگی متهم شده است. عفو بین الملل شمار زندانیان اعدام شده در سال 1367 را حدود 5000 نفر اعلام کرده و همچنین در گزارش سال 1397 خود گفته است که شمار واقعی جانباختگان این اعدام‌ها ممکن است بیش از این باشد. جمهوری اسلامی ایران به اجرای این اعدام‌های دست جمعی هیچگاه اذعان نکرده است.
خب خبرها رو شنیدید. خبر آخری که به آگاهیتون رسوند نسرین در ارتباط با دادگاه حمید نوری بود. لحظاتی پیش این دادگاه حکمش اعلام شد و حمید نوری همونطور که پیشتر هم دادستان سوئد متهمش کرده بود به جنایت جنگی و قتل عمد و خواستار صدور حکم حبس ابد براش شده بود. این حکم دربارش جاری شد و باید حالا منتظر بمونیم تا فرشته قاضی با ما همراه بشه و ببینیم که واکنش ها چه بوده به این حکم و به چه صورتی این حکم برگزار شده. ضمن این که باید ببینیم که آیا این جایگاه برای آقای نوری الان در نظر گرفته شده که در چه زمان مقتضی میتونه آقای نوری اعتراض کنه به حکم صادر شده و چه روندی طی خواهد شد در صورتی که حمید نوری اعتراض کنه به آنچه که دادگاه سوئد براش در نظر گرفته به عنوان حکم نهایی. پس تا اینجا این رو بگیم که شما داشته باشید که حکم حبس ابد حمید نوری که متهم بوده به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 به هر حال صادر شده. فرشته قاضی با ماست. فرشته به تو یک بار دیگه سلام میکنم و مایلم اول بگی که پس از اعلام این حکم چه جوی الان حاکم هست در مقابل دادگاهی که حکم رو صادر کرده.
محمد، اینجا جلوی دادگاه خیلی شلوغ هست. وقتی حکم اعلام شد، حکم حبس ابد که معادل 20 سال زندان هست در سوئد، جمعیت از خوشحالی فریاد می زدن. در کنار دادگاه عکس‌های اعدام شدگان سال 67 تابستان 67 روی زمین چیده شده و روی اونها دارن گل می ریزن جمعیتی که اینجا هستن، از خانواده های اعدام شدگان و کسانی که خودشون در اون زندان ها بودن، جان به در بردن از اعدام ها. سازمان مجاهدین خلق از گروه های چپی هستن و الان به نوعی دارن سرود شادی پخش می کنن، خوشحال هستن و این حکمی هستش که در واقع در گفتگو با ما هم اکثر اینها میگفتن که در واقع در گفتگو با رادیو فردا میگفتن انتظار صدور همین حکم رو دارن و منتظر هستن که حتما حکم حبس ابد صادر بشه که همونطور که گفتم در سوئد معادل 20 سال زندان هست.
فرشت، آیا اطلاعی داری که الان وضعیت برای آقای نوری و همراهانش به چه صورتی است؟ چون گفته شده بود که اونها هم قصد دارند که نشستی خبری رو برگزار کنند در خصوص حکمی که صادر شده، و از طرفی آیا مشخص هست که زمانی در نظر گرفته شده برای آقای نوری که بتونه به این حکم به هر حال اعتراض کنه و درخواست تجدید نظر کنه؟
طبیعتاً بر اساس قوانین اینجا وکلای حمید نوری میتونن درخواست تجدید نظر بکنن، یعنی این حکم نهایی نیست، ولی حکمی هستش که دادگاهی که بیش از 92 جلسه حمید نوری رو محاکمه کرده صادر کرده. به ما هم گفتن که خانواده حمید نوری قرار بیان جلوی دادگاه و صحبت بکنن، به نوعی کنفرانس برگزار بکنن. هنوز خبری ازشون نیست، ما هم منتظر هستیم.
یعنی فرشته، این نشستی که خانواده آقای نوری میخوان برگزار کنن در مقابل دادگاه یا در محل خاصی نشست قرار برگزار بشه؟
در مقابل خود دادگاه هست،
یعنی در برابر معترضان و کسانی که خانواده هایی از دست دادن قرار اونها حضور پیدا کنن؟
قبلا هم در جلسات دادگاه حضور پیدا می کردن در کنار شاهدان، شاکیان و خانواده ها. الان هم گفته شده که قرار هست بیان جلوی دادگاه و با رسانه ها صحبت بکنن، ولی خب اینجا پلیس حضور داره، تلاش میکنن که هم امنیت رو برقرار بکنن هم نظم رو برقرار بکنن.
بله، سپاسگزارم از تو، ما با تو همراه خواهیم بود. فرشته، این اولین باره که یک مقام پیشین قضایی جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه اروپایی محکوم میشه و حکم سنگینی رو دریافت میکنه، بنابراین با ما همراه بمونید. لحظه به لحظه برای شما در این باره گزارش هایی خواهیم داشت و شما رو در جریان آخرین تحولات قرار خواهیم داد و نگاه کارشناسان حقوقی رو هم به این حکم جویا خواهیم شد.
بعد از آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد،
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق‌های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان‌هایی مملو از معترض، و سرانجام صدور حکمی بی سابقه.
دارن نوری دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه های ایران مثل دوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
کوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم با ما باشید.
درباره حکمی که صادر شد برای حمید نوری که در نوع خودش بی سابقه بوده، این که دادگاهی در اروپا یکی از مقام‌های پیشین قضایی جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کنه به حبس ابد، مهین کیا برای ما نوشته از شنونده‌های رادیو فردا: 92 جلسه ولی تو ایران با یک جلسه 5 دقیقه‌ای چقدر فرق میکنه؟ یعنی خانم کیا خواسته که یک مقایسه‌ای بکنه بین آنچه که در دادگاه‌های ایران میگذره، حالا چه در دهه 60 که شرایط خیلی خاص‌تری حاکم بود به مسئله قضاوت و کار قضایی، و چه امروز که خب دادگاه‌هایی برگزار میشه که بعضن این دادگاه‌ها از سوی فعالان حقوق بشر همواره مورد انتقاد قرار گرفته. در ادامه با شما همراه خواهیم بود در این پوشش ویژه خبری و میخواییم صحبتی رو داشته باشیم با رحمان درکشیده، یکی از شاهدان دادگاه حمید نوری. و شاید برای شنونده های ما جالب باشه که آقای درکشیده اولین کسی بود که آقای حمید نوری رو شناسایی کرد و هویت او رو برای دادگاه روشن کرد. آقای درکشیده بهتون سلام میکنم و شاید بعد نمشه از همین نقطه آغاز کنیم با شما همراه بشیم، چون شما گویا شناخت خاصی از آقای نوری دارید و به نوعی در یک جغرافیای منطقه‌ای هم زندگی میکردین.
منم سلام دارم خدمت شما، همینطور شنوندگان گرامی رادیو فردا. ما دیگه از یک جغرافیا گذشته، ما 3-4 تا خونه فاصله داشتیم در واقع اون زمانی که ما توی منطقه سبلان شمالی نظام آباد اونجا زندگی میکردیم. اینا خونمون 3-4 تا فاصله داشت.
آقای درکشیده، شما با هم همبازی هم بودید، یعنی آقای نوری، یا نه اصلا کلن فاصله داشتید با آقای نوری با توجه به این نزدیکی که به هر حال شما داشتید 3-4 تا خونه؟
من عرضم بزرگ شما که این حمید نوری با برادر من هم کلاس بود توی یک مدرسه ممرزاشا بود اسمش بکنم اون زمان. اینا با هم کلاس بودن و خودش هم تو دادگاه گفته بود که با داداش من هم کلاس بوده، بهش ریاضی درس میداده، یعنی داداش من به حمید نوری ریاضی یاد میداده و گفته بود که نمیدونم من همه خانوادهشون کمونیست بودن و اینجوری دیگه، یعنی یک چنین تصویری تو دادگاه خودش ارائه داده بود. ولی من یک دوره‌ای با داداشش بهمن دوست بودم، ولی اونم بر اساس تحولاتی که شد، یعنی همین تحولات سیاسی و آگاهی ما از این که برای به این رژیم نمیشه اعتماد کرد، اونام دیگه رفته بودم به سمت حکومت و اینا، دیگه رابطه ما در واقع با بهمن هم قطع کرده بودم.
یعنی برادر ایشون هم گرایش های شبیه خودشون داشتن، از ابتدا اصلا گرایششون همین گونه بود، یعنی گرایش داشتن به گروه های مذهبی و واقعا چهره این گونه ای داشتن که الان میبینیم؟
نه، قبل از 57. قبل از 57 من با بهمن مثلا میرفتیم تظاهرات، چند بار رفته بودیم هم تظاهرات. اتفاقا حمید نوری برعکس اون چیزی که تو دادگاه گفته بود، من یک بار ندیدم تو یکی از این تظاهرات شرکت بکنه زمانش. ولی بعد از قیام به هر حال، قیام 57 سرنگونی رژیم سلطنتی، به هر حال چیز شده، یک سری هم فرصت طلب بودن از این امکانات، گفتن که استفاده بکنن دیگه، خودشونو چسبوندن به حکومت و به حال برای رسیدن به جا و مقام و پول و ثروت از هر جنایتی هم فروگذار نبودن. حمید نوری هم یکی از ماست.
آقای نوری، به هر حال اونطور که مشخصه از صحبت‌های شما من متوجه میشم، در علم حقوق یا رشته حقوق یا کار قضایی هم هیچ تجربه‌ای نباید داشته باشه. چگونه شد که اصلا ایشون راه پیدا کرد به دستگاه قضایی؟
من راستش اطلاع دقیقی ندارم، فقط میدونم که این مثل این که دیپلم گرفت دیگه رفت، چون میدونی تو ایران میتونستی یا بری سربازی یا میتونستی تو این نهادهای نظامی و اطلاعاتی بری دوره سربازی تو بگذرونی. این از اینا بود که وقتی دیپلمش گرفت رفت توی همین دادستانی و اینها، و از اونجا هم برها پله های نفوذ در مقامات بالاتر حکومت رو طی کرد دیگه، یه همچین حالتی داشتیم. ولی من چیزی نمیدونم از این که درسی خونده در رابطه با قضایی و اینا، حالا شاید بعدا میدونید که اینا امکانات داشتن و هم دانشگاه آزاد و اینا، شاید رفته، نمیدونم، این اطلاع رو ندارم من راستش.
من برای شنونده هامون بگم که همراه هستیم با آقای رحمان درکشیده، که آقای رحمان درکشیده خودشون هم در سال 59 بازداشت شدن به دلیل هواداری از سازمان فداییان خلق اقلیت، به 3 سال حبس محکوم شدن، اما مدت 8 سال و 2 ماه در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بودند. همچنان جریان اعلام حکم حمید نوری ادامه داره. من یک بار برای اون دسته شنوندگانی که احیانا همین الان پیچ رادیو رو چرخوندن و دارن ما رو گوش میدن بگم که در اصل این حکم با توجه به آنچه که پیشتر دادستان سوئد درخواست کرده بود، مبنی بر اینکه آقای نوری متهم شده بود به جنایت جنگی و قتل عمد، حبس ابد بود که این حکم برای آقای نوری صادر شده. آقای درکشیده بازگردیم باز به سمت شما و با شما گفتگومون رو ادامه بدیم در خصوص همین آنچه که گذشت در دادگاه حمید نوری و همچنین درباره گذشته آقای نوری که شاید جذاب باشه برای بخشی از شنونده های ما. شما گفتید که آقای نوری رو به هر حال به این گونه میشناختید. شما وقتی رفتید زندان آیا در اونجا هم با حمید نوری که حالا کسوتش عوض شده بود و در یک قالب از قالب هم محلی شما بیرون اومده بود باهاش برخوردی پیدا کردین؟
بله، من البته یه تصحیح کوچیک بکنم، سازمان فداییان اقلیت، فداییان خلق اقلیت نیست.
ممنون از شما.
اولین برخورد من باش در سال 65 برمیگرده، زمانی که تازه اسم، چون من سالها با اسم اکبر نعمتی در زندان بودم، بعد توسط یکی از اونایی که بریده بود به اصطلاح بهشون میگفتن تواب، اسم اصلی من لو رفت و پرونده من دوباره میره توی دادیاری ناظر بر زندان. اینجا سال 65 که اون زمان توی اوین تو دادیاری ناظر بر زندان بود که یک روز منو صدا میکنن میرم دادیاری ناظر بر زندان. اون وقت این یه سوالاتی میکنه از وضعیت محل و یه چیزای خیلی خاص که فقط مثلا میتونست اون باشه، میدونید، اینجوری خودشو لو داد و من فهمیدم که این حمید نوریه که داره از من این سوالات میکنه، ولی اون موقع نمیدونستم که تو زندان با اسم حمید عباسی است. من سال 67 فهمیدم که این با تو زندان با اسم حمید عباسی است.
آقای نوری در زمان برگزاری دادگاه، قطعا خب شما در جلسات بودید دیگه در داخل سالونی که دادگاه برگزار می شده، در اونجا آشنایی داد نسبت به هم محلگیش با شما و حالا آنچه که گذشته بود بین شما به عنوان یک کسی که کار سیاسی انجام دادید و در زندان به سر میبرید و بازداشت هستید و ایشون که حالا بازجو هست و در یک لباس دیگه‌ای مقابل شما قرار گرفته؟
اینو بگم که اون لحظه ای که من یک لحظه فقط دیدم دست با دستبند وارد شد و اینا، خوب یه لحظه خیلی خاصی واسه من بود، مثل همین الان که حکم عبدش رو صادر کرد اینجا دادگاه. خب به هر حال یه شور و شوق خاصی اینجا بود که شما برگزار نداشتید تا ببینید که چه شور و حالی بود برای کسایی که زندان بودن، کسایی که شکنجه شدن و به ویژه اونایی که عزیزانشون رو تو زندان از دست دادن. حمید نوری توی بازجوییش، اگر شما بخونید تو بازجویی اولیش موقعی که دستگیر شده، وقتی پلیس ازش میپرسه که رحمان درکشیده رو میشناسی، میگه که من نمیدونم، یه آشناس واسه من، خودش و داداشش با من هم کلاس بودن ولی نمیدونم خودش و داداشش بوده، یه همچین حرفی میزنه. بعد وقتی که داستان جلو میره، دادگاه شروع میشه و میبینه که راه فراری نداره، توی دادگاه میاد یه چیزی دیگه میگه، توی دادگاه میاد میگه که آره، حتی اینجوری بود که مترجم نمیتونست قشنگ اسم منو تلفظ بکنه، بخاطر اینکه برای داستان هم مشکل بود که اسم فامیلی آدم رو تلفظ بکنه و خودش گفتش که واسه من خودم میگم، اسمش فامیلیشون درکشیده است، اینا همشون کمونیست بودن و اینجوری و بقیه داستان رو تعریف کرد. یعنی اونجا بود که آشنایی داد. بعد ولی دادگاه از من خواست که من، یعنی رئیس قاضی از من خواست که تو باید یه بار دیگه نگاش بکنی. من گفتم به قاضی که خب این که خودش تایید کرد که من میشناسمش و منم میشناسمش. گفت نه، به خاطر دادگاه باید ببین نگاش بکنی. که من یه لحظه نگاش کردم که اون صورتش حالت دلغک که بالا در آورد. حتی من به رئیس دادگاه گفتم، گفتم حتما متوجه شدید که چجوری،
یعنی شکلک در آورد برای شما؟
بله یا حالتون که اصلا کل دادگاه این حالت دلغک بازی داشتی اگر گوش کرده باشید دیدم یه همچین حالتی داشتید. اونجا هم همین کار رو کردن.
بله. خب آقای درکشیده، میخوام الان که این حکم صادر شده و دو حکم حبس ابد هم آقای نوری دریافت کرده، احساستون رو بگین. آیا این تمام اتفاقی بود که فکر میکنید باید رخ میداد برای آقای نوری؟ یعنی شما رو راضی میکنه، شما رو با آرامش میرسونه؟
بله. حالا من قبل از اینکه با شما گفتگو بکنم، قبل از اینکه حکمش صادر بشه، تو همه گفتگوهام با رسانه‌های دیگه تاکید کردم که به نظر من معصوم میشه. خب شکی در این نداشتم. اما یک چیزی که هست اینه که یعنی شادی این عزیزانی که اینجا هستن، شادی اونایی که عزیزانشون رو از دست دادن و اینجا اونجوری گریه میکردن، فریاد میکشیدن از خوشحالی، اینه که محکومیت نوری، ببینید این مهمه، محکومیت نوری محکومیت جمهوری اسلامیه، محکومیت اعدام های سال 67 تابستان 67، محکومیت اعدام های به حساب کتاب دهه 60، این برای از همه چی مهمتره. ما میدونیم که اگر جمهوری اسلامی بر سریر قدرت بمونه، که امیدوارم یک روزم نبونه و توده های مردم این رژیم رو سرنگون بکنن تا نجات پیدا کنن از این فقر، بیکاری و همه مصیبت های اجتماعی، اگر بمونه خب معلومه که با این دولت بالاخره معامله میکنه، این آزاد میشه. ولی اصلش اینه که امروز جمهوری اسلامی محاکمه شد، محکوم شد.
بله.
و فردا هر کدوم از این مزدورانشان بیان، در واقع این یک پرونده ای هست که میشه بهش استناد کرد برای محاکمه بقیهش.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. رحمان درکشیده در محل برگزاری دادگاه، یا بگیم محلی که حکم دادگاه هم امروز اعلام شده، اونجا حضور داشتند. آقای درکشیده هم محله‌ای حمید نوری بودند و همچنین از زندانیان سابق سیاسی. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری که در نظر گرفتیم برای اعلام حکم دادگاه حمید نوری که متهم است به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. حکمی که دادگاه صادر کرد دو حکم حبس ابد علیه آقای نوری است که این حکم لحظاتی پیش صادر شد. اما اجازه بدید که همکارانم برای شما لحظاتی از این حکم رو و صدایی که اعلام شده با هم بشنویم که آماده کردن. برمیگردیم ادامه میدیم، یک گفتگوی دیگه داریم با یکی از دیگر حاضرانی که در این به هر حال محلی که دادگاه برگزار می شده و حکم صادر شده اونجا حضور داشته. خب باز اجازه بدید یک تصحیح بکنم که الان به منم هانا گفتش که خب صدایی که شنیدید مشخص بود، صدای لحظه یک حکم اعلام شده و حاضران در محل اعلام حکم شادمانی میکنند به مناسبت حکمی که درباره آقای نوری در نظر گرفته شد از سوی دادگاه سوئد، با توجه به اینکه دادستان سوئد پیشتر آقای نوری رو متهم کرده بود به جنایات جنگی و همچنین قتل عمد و حکم حبس ابد رو برای آقای نوری خواستار شده بود. همراه هستیم در اینجا با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند که از سازمان‌هایی که در ارتباط با حقوق بشر فعالیت میکنه. خانم برومند بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که نخست از این بپرسم، شاید این سوال برای بسیاری پیش بیاد که در چنین شرایطی همیشه وقتی که دادگاه‌هایی در ایران برگزار میشه، خب استانداردها کاملا متفاوته، ولی ما یک دادگاهی رو دیدیم که 92 جلسه جریان داشت، حرف‌ها همه شنیده شد، ولی در دادگاه‌های ایران خب این فرصت شاید به این شکل اصلا در اختیار متهم قرار نگیره. اما مسئله حکم نهایی بود که صادر شد. در دادگاه‌های ایران هم ما می‌بینیم که خب اصولاً حکم‌هایی که باید صادر بشه درباره برخی از زندانیان سیاسی، حکم‌هایی که شاید انتظارش رو میره، و در اینجا هم ما با یک همچین روندی مواجه بودیم، یعنی این که حکم حبس ابدی که بسیاری پیش بینی می‌کردن که درباره آقای نوری صادر خواهد شد، این پیش بینی پذیر بودن حکم و شاید از هانی که به بیراه میرن رو چگونه میشه در موردش صحبت کرد؟
من مطمئن نیستم که سوال شما رو درست میفهمم، اما نمیتونیم ما این دادگاه و با این حکم دادن و با اون حکم دادن ایران مقایسه کنیم، به خاطر اینکه اینجا یک واقعی هست، یک حقیقتی هست، یک فاجعه رخ داده و دادگاه به ابعاد مختلف این فاجعه نگاه کرده و چون که این یک جنایت خیلی غیر عادی بوده و یک جنایت خیلی عظیمی بوده، بالاترین تنبیه ممکنه رو داده، برای اینکه چاره‌ای نداره به جز این، برای اینکه نسبت به واقعه حکم داده. در ایران نسبت به اون شخص حکم داده میشه و فعالیت‌های اون شخص، نه نسبت به مدارک و شواهد و واقعیت. یعنی همونجور که شما گفتید، تفاوت اینه که اونجا متهم نمیتونه شاهد بیاره، نمیتونه از خودش درست دفاع کنه، نمیتونه خیلی وقتا تو چیزای سیاسی وکیل خودشو و وکیل خودشو داشته باشه و نمیتونه در موقع بازجویی وکیل داشته باشه و بنابراین اصلا احکام بر پایه واقعیت حقوقی یا بر پایه سیاست حکومتی احکام داده میشن، از این نظر قابل پیش بینی، نه اینکه یک جنایتی اون فرد انجام داده باشه که تنبیهش روشن باشه. اینجا یک جنایتی به وقوع پیوسته و تنبیهش هم تنبیه حد اکثریه.
خانم برومند، این برای اولین باره که یک مقام پیشین قضایی در جمهوری اسلامی ایران چون این حکمی رو میگیره در یک دادگاه اروپایی، پیام این چی میتونه باشه برای دیگرانی که به هر حال همراه بودن با آقای حمید نوری و نامهاشون اومده، حتی در نشست مطبوعاتی که آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران داشت، خبرنگار الجزیره وقتی ازش پرسید ایشون دفاع کرد از عملکرد خودش در این رابطه در قوه قضاییه، پیام این برای این افراد چه میتونه باشه؟ آیا اونها باید احساس خطر بکنند یا آنچه که به هر حال همیشه صحبت میشه ازش، مسئولیت دیپلماتیک، میتونه شامل حالشون بشه؟
100% باید احساس خطر بکنن، همون جوری هم که دیدید تو بلژیک اتفاق افتاد، و باید بدونن که مجریان قوه قضاییه مستقل قابل خرید همیشه نیستن، حتی اگر سیاست مداران ترجیح بدن که مماشات کنن و یا اون طرف رو نگاه کنن برای اینکه گرفتاری‌های دیگه با جمهوری اسلامی پیدا نکنن، مثل زمانی که آقای قاسملو کشته شد و اون مسئول بلژیکی، مسئول اتریشی مستقیما گفت که ما نمیخوایم 15 سال نگران بمب‌گذاری باشیم، ولی وقتی که دادستان و قاضی مثل میکونوس، مثل اینجا، مثل بلژیک مستقل هستن، اینها باید بدونن که همیشه نمیشه همه رو خرید و یا پرسوند، میدونین، و بنابراین همیشه یک خطری هست که در یک کشوری یک مقام قضایی نسبت به کارش و وجدانش پیگیر جنایتشون باشه.
خانم برومند، از طرف دیگه ما یک خشم عمومی رو میبینیم در نوشته های شهروندان ایرانی در شبکه های اجتماعی، به ویژه در شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم میشه این رو دید در مطالبی که بازتاب میدن در خصوص این دادگاه، و اونها میگن که شاید حکم حبس ابد و اجراش در ارتباط با آقای نوری نتونه بیان کننده آنچه باشه که باید برای آقای نوری اتفاق میافتاد، و شاید مجازات هایی رو دنبال میکنن که به صورت کلاسیک در ایران همچنان داره اجرا میشه و ایران به واسطه اجرای این مجازات ها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم هست.
خیلی بده، برای اینکه اصلا مجازات اعدام مردوده، مجازات غیر انسانیه، و شما به خاطر اینکه افرادی کارهای غیر انسانی انجام دادن، نباید شما هم رفتار غیر انسانی با اونا داشته باشین. مجازات اعدام تو هیچ کشور اروپایی اجرا نمیشه، تو بیشتر کشورهای جهان اجرا نمیشه، تو ایران هم نباید اجرا بشه. بنابراین این انتظاری که کسی کشته بشه، نه بازماندگان عزیزانشون برمیگردن، نه اون فاجعه‌ای رو که زندگی کردن فراموش میکنن. بنابراین باید که طبق قانون و طبق انصاف رفتار کرد و این حکم خودش حکم خیلی سنگینیه. بنابراین سنگین تر کردن این حکم به هیچ کس هیچ منفعتی نمیرسونه. تازه من مطمئنم که خیلی از این بازماندگان ترجیح میدن بدونن ایشون تو زندان هستن تا نباشن، تا اصلا توی زیر خاک باشن.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند که ما را همراهی میکردن. ایشون هم در محل برگزاری این دادگاه حضور داشتن در اونجا و همونطوری که میدونید، یک بار دیگه من برای شنونده همون بگم که دادگاه حکم خودش رو دقایقی پیش اعلام کرد، دو حکم حبس ابد علیه حمید نوری. آقای نوری متهم بود در این دادگاه به جنایت جنگی و قتل عمد و دادستان سوئد هم درخواست این حبس ابد رو داشت. اما از خانواده هایی صحبت شد در این میون که به هر حال بسیاری از اقوام و نزدیکانشون رو از دست دادن. در بعضی از این خانواده ها ما شاهد تعداد بسیار بالای کسانی هستیم که در این اعدام ها جان باختند. اجازه بدید که بریم و از یکی از این خانواده ها بشنویم.
من فرامدائن هستم، از سه تا از برادران و همینطور که شما گفتین خواهرم ناپدید شد، ازش از هیچ خبری نداریم. از 67 تا الان و سه تا برادرم در دهه 60 به ترتیب 60 61 و 64 و 4 تا از عموهای فرزندانم به نام رضای جهرومیا، حالا بعدا اسامیشون هم میگم. بله، من دادگاه رو تعقیب کردم توی این 9 ماهی که بود و خیلی چیزهایی که واقعا هنوز پنهان بود و کسایی که به عنوان شاهد اومده بودن از زندان میگفتن، چون خودم هم خیلی کنجکاو بودم یا کل خانوادم، وقتی که میشنیدم همش برای خودم تداعی میشد که برادرای منم اون روزا رو گذروندن، همونجوری اذیت شدن، شکنجه شدن. برام روزای تاریخی بود که میشنیدم با گوشام. و یک روزم اومدم دادگاه رو از نزدیک با چشام دیدم، حمید نوری رو دیدم، کل روز دادگاه رو دیدم. واقعا برای من روز تاریخی بود. بارهای بار می شد، انقدر به انفشار می اومد، می رفتم همش کلاب هاوس، از دوستا خواهش می کردم که کی دسترسی داره امروز به این دوستی که داره شهادت میده، لطفا برید بهش بگین، از خانواده منم بگی. اسامی می دادم، بعد خیلی پیگیری کردم، بعد فهمیدم که فقط برای فکر میکنم سه هفته بود کسایی که شهادت دادم، فقط هم بچه های گوهر داشت. یعنی شما فکر کنید که در مدت سه هفته که اون اعدام ها رو کردن 9 ماه طول کشید. یعنی چقدر اینا پروسه واقعا انسانی و عدالتشون رو نشون دادن که چقدر جالب رفتن جلو و اصلا نه بخوان که چیزی رو سانسور کنن، همه چی علنی بود، همه چی مشخص میشد، پخش میشد به صورت زنده، همه چی برای همه بارز بود. و افسوس میخوردم که بچه های ما چجوری افتادن زندان و چقدر واقعا توی سیاه چاله ها از بین رفتن و هیچی ما ازشون نداریم.
بله، شنیدید از یکی از افرادی که بسیاری از اقوام خودش رو از دست داده، 6 نفر، فرح مدائن در همین اعدام های سال 1367. نسیم یکی از شنونده های ما برای ما نوشته: پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته کی کند آشتی. برای عرصه سیاسی کشور انسان های روشن ضمیر و پخته و دوراندیش لازم است، نه که یک اشتباه سنگین انجام بشه و کشور رو درگیر هزاران مشکل دیگه بکنه. با این پیام از این شنونده و کاربر رادیو فردا، اجازه بدید که بریم به نیویورک، همراه بشیم با هادی قائمی از کمپین حقوق بشر در ایران که مدیر این کمپین هستن. آقای قائمی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم از اینجا آغاز کنیم که دادگاه آقای نوری در خودش میتونه پیام‌های خاصی رو داشته باشه، هم میتونه پیام حقوقی داشته باشه هم پیام سیاسی. شما پیام حقوقیش رو در چه بعدی میبینید و اگر قائل هستید که پیام سیاسی هم میتونه داشته باشه برای مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران، اون پیام سیاسی خودش رو در کجا نشون میده؟
بله، با سلام خدمت شما. این دادگاه و رأی که امروز صادر شد قدم بزرگی در راه کمک به جنبش دادخواهی در ایران هست و از نظر حقوقی این اولین بار هست که در 43 سال گذشته در یک مجموعه عادلانه، روشن، شفاف جنایت‌های جمهوری اسلامی مخصوصاً به طور خاص اعدام‌های سال 67 مستند شده و برای ایرانیان مخصوصاً و جهانیان به طور واضح مشخص شده که چه اتفاقی افتاده و این خیلی مهم هست، چرا که ما در این 43 سالی که جمهوری اسلامی از روز اول مخصوصا اعدام ها، زندان ها، شکنجه ها و بسیاری جنایات دیگه‌ای که انجام شده هیچ وقت پاسخگو نبوده و این برای تاریخ هم خیلی مهم هست، چون که جمهوری اسلامی توی این از سال 67 تا حالا خیلی تلاش کرده که این واقعی بسیار جنایتکار رو که انجام داده پنهان کنه و مخصوصا از نسل‌هایی که بعد از اون به دنیا اومدن یا جوان بودن. به نظر من از این نظر خیلی مهم هست که هم از نظر تاریخی و هم از نظر حقوقی در یک محکمه عادلانه ما این جنایت ثابت شده برای همه و برای تاریخ و کسانی بودن در ایران که قبول نداشتن، نمیتونستن تصور کنن که در این حد، مثلا سالیان قبل من به یاد دارم 20 سال قبل تعدادی روزنامه نگار در ایران در مورد این اعدام ها صحبت میکردم، با ایشون بچه های جوانی بودن حدود 30 سال داشتن 20 سال قبل و نمیتونستن قبول کنن که واقعا اتفاق افتاده و میگفتن که به اندازه کافی مستندات وجود نداره و این دادگاه به نظر من برای همه نسل‌های کنونی ایران و بعدی این امکان رو از جمهوری اسلامی گرفت که این جنایت رو پنهان کنه و شک و تردید درش به وجود بیاره و با مرور زمان بگذاره که دیگه مستنداتش از بین بره. پس از نظر بسیار بسیار به موقع بود. از نظر سیاسی همونطور که گفتین پیام مهمی داره برای همه رهبران و آمران این جنایت که هنوز در ایران در رده های بالا وجود دارند، مخصوصا رئیس جمهور ایران و بسیاری دیگر خود رهبر ایران، که اینها مسئولیت ندارند و در خارج کشور این احتمال وجود داره که اگر سفر کنند میتوانند در دادگاه های عادلانه به این صورت متهم بشن و حل بشه.
آقای اجازه میدین این رو بپرسم، گفتید که مسئولیت وجود نداره، چون این سوال شاید پیش بیاد. به هر حال آقای نوری ازشون به عنوان مقام پیشین قضایی نام برده میشه و اینکه به هر حال وقتی مقام پیشین هستن قاعدتا مسئولیت هم در موردشون وجود نداره. اما وقتی مثلا در مورد آقای رئیس جمهور ایران صحبت میکنیم، وقتی رئیس جمهور هستن با توجه به اینکه سفرهایی هم داشتن به برخی از کشورها، حالا اگر به اروپا نیومدن که آخرین بارش سفری بود که قصد داشتن به لندن بیان که اون سفر لغو شد حالا به دلیل مسائلی که حول و حوش همین ماجرا میگشت، اما آیا واقعا آقای رئیسی که رئیس جمهور هستند مسئولیتی ندارن؟ یعنی دادگاه و مقام‌های قضایی در دیگر کشورها اگر علیه اینها شکایتی مطرح بشه میتونن اونها رو تحت پیگیری قرار بدن؟
بله، اجازه بدین ادامه بدم این باز کنم این کلمه مسئولیت رو. منظورم مسئولیت دائم بود. شما درست میگید، از نظر حقوقی و روابط بین المللی زمامداران و کسانی که در مسند قدرت مانند جمهور ریاست جمهوری هستن نمیتونن این مسئولیت رو دارن و نمیشه کشوری بازداشتشون کنه و دادگاهیشون کنه تا وقتی که اون مقام حکومتی دولتی رو دارن به طور رسمی. منظورم این بود که این مسئولیت دائمی نیست و نمونهش رو هم بگم، شخصی که در مقام بالای قوه قضاییه بود و حتی در این حدها هم نمیشه گفت جنایتکار بود، ولی چون که رئیس قوه قضاییه بود مسئولیت تمام اتفاقات رو در 8 سال زمامتش داشت، آقای شاهرودی بود که به آلمان رفت. اگر به یاد داشته باشید که مجبور شد که از آلمان به سرعت فرار کنه، چون که همچین پروسه‌ای شروع شده بود و چون که رئیس پیشین قوه قضاییه بود این امکان وجود داشت. و به یاد داشته باشیم که سمت آقای رئیسی تا ابد رئیس جمهور نخواهد بود و کسان دیگه هم مثل همین آقای موری به نظر میاد که به خارج تردد دارند و از این نظر میگم که دیگر اون آرامش رو نخواهند داشت.
اما برگردیم باز به همین مسئله، میزان نگرانی هم هست اطراف این حکم صادر شده. خود شما میدونید که تعدادی از ایرانی های دو تابعیتی هستند که به نوعی در ایران بازداشت شدند به دلایل امنیتی و حالا دادگاهشون یا جریان داره یا حکم هایی گرفتن و این مسئله استرداد مجرمان رو مطرح کرده یا محکومان رو مطرح کرده بین برخی از کشورها، مثلا در بلژیک همین اخیراً شاهدش بودیم. این افراد خب سرنوشت هاشون به نوعی گره خورده با برخی از افرادی که وابسته حکومت بودند و در کشورهای اروپایی بازداشت شدند و سرنوشت اینها هم مشخص نیست. مثلا برای نمونه من بخوام اشاره بکنم، خود شما هم میدونید، برای شنونده هامون بیشتر میگم این رو، جمشید شارمهد مثلا ما داریم، الان احمد رضا جلالی رو داریم که بسیار با همین دادگاه حمید نوری زاویه داره، مراد طاهباز هست، سیامک نمازی است که اینها در زندان هستن و حتی برای باقر نمازی هم به گونه ای است که اجازه خروج از ایران رو نداره. آیا این حکمی که امروز صادر شد نمیتونه مستمسکی رو برای جمهوری اسلامی فراهم کنه که اقدامات خاصی رو یا اقداماتی رو دست بزنه که غیر قابل پیشبینی باشه؟
بله، 100% جمهوری اسلامی این استعداد رو داره که اگه بخواد به نظر میاد که کلن خونخواهی یا خونریزی براش اهمیت نداره وقتی که یکی از مقامات یا آمران یا آملانش کشته میشن یا دادگاهی میشن یا زندانی میشن یا در خارج در مشکلی براشون ایجاد میشه. این رو دیدیم که جمهوری اسلامی ممکنه هر نوع انتقام گیری رو بخواد انجام بده بر علیه کسانی که هیچ گونه ربطی هم ندارن به این موضوع و همونطور که گفتیم چندین نفر در ایران در معرض خطر وجود دارن که ممکنه در قبال زندانی کردن آقای نوری منجر به اتفاقات ناگواری بشه. ولی اجازه بدین دو چیز رو از هم دیگه تفکیک کنیم. این دادگاه اهمیتش اول از همه خیلی فراتر از شخص نوری هست یا این یک نفر و در مورد همین که در بیش از 90 جلسه دادگاه در طول یک سال این فرصت ایجاد شد که در یک محکمه عادلانه و شفاف شاهدین و بازماندگان این فاجعه کاملا مسئله رو توضیح بدن و مستند کنن و برای تاریخ و دادخواهی تمامی این اعدام ها به یک که یک حقیقت هست کاملا ثبت بشه. این رو جدا کنیم از اون یک نفر آقای نوری و سرنوشتش. اون خودش مرحله اولش خیلی مرحله مهمی هست و مخصوصا گفتم پنهانکاری جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میکنه برای آیندگان.
ولی به هر حال سرنوشت اینها رو من میخواستم بدونم که سرنوشت اینها با توجه به اینکه در معرض خطر قرار میگیره، در لبه خطر قرار میگیره، آیا راهی وجود داره برای در اصل حفظ کردن اونها از این خطری که تهدیدشون میکنه؟
بله، خب اون مسئله سیاسی میشه و ارتباطات بین المللی میشه. الان چرا پارلمان بلژیک این لایحه استرداد رو مد نظر قرار داده با ایرانی؟ چون که حتما در بلژیک یک سری محاسبات سیاسی وجود داره که ترجیح میدن که در آینده گروگانی در ایران نداشته باشن و بشه مبادله کرد و سوئد هم خوشبختانه قوه قضاییه در سوئد کاملا جدا هست از قوه مجریه و وزارت خارجه و از این نظر امیدوارم که دولت سوئد هیچ گونه توانایی این رو نداشته باشه که مبادله ای انجام بشه. ولی به هر حال وقتی که جان کسی در خطر باشه، اگه بخوان مثلا آقای احمد رضا جلالی رو اعدام کنن و تهدید کنن که تا وقتی نوری برنگشته اونو ممکنه اعدام کنن یا دیگران رو همچنان گروگان نگه دارند، خب مسئله خیلی بغرنج میشه و این خیلی سیاسی میشه و تنها راهش این بود که اگه جامعه بین المللی و مخصوصا اروپا میتونست یک پارچه در قبال جمهوری اسلامی وایسه و نگذاره که نه اونها بتونن گروگان ها رو اعدام کنن و نه حمید نوری آزاد بشه و یه از اراده محکمی نشون داده بشه. متاسفانه الان وضعیت ارتباطات بین المللی و وضعیت اروپا بسیار به هم ریخته هست و ممکن هست که سوسی نشون داده بشه و این توانایی وجود نداشته باشه که در قبال حکومت ایران بتونند هم حمید نوری رو نگه دارن و هم گروگان ها رو آزاد کنن. این باید ببینیم که اول از همه باید ببینیم در خود سوئد
اوضاع به چه صورتی پیش خواهد
اومد، اوضاع چه جور خواهد بود و دولت و وزارت خارجه چقدر قدرت خواهد داشت که بتونه رأی یک دادگاه مستقل رو با استرداد اون تموم کنه. این امکان وجود داره و مسئله خیلی بغرنج خواهد شد. برای همین میگم که نتیجه این دادگاه رو نباید به سرنوشت نوری گره بزنیم. مهمترین بله. چیزش این بوده که جنبش دادخواهی بسیار پیشرفت کرده و برای اولین بار در 43 سال ما قدم بسیار بزرگی رو در قبال اعدام‌های 67 برداشتیم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران که از نیویورک ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به دادگاه حمید نوری. من یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا همین الان به جمع ما پیوستن و دارن این پوشش زنده رو دنبال می‌کنند بگم که دادگاه آقای نوری که در ماه‌های گذشته برگزار شده بود امروز یعنی 23 تیر ماه حکم نهایی خودش رو صادر کرد و آقای نوری بر اساس آنچه که دادستان درخواست کرده بود یعنی اشد مجازات که در قوانین سوئد حکم حبس ابد هست به دلیل جنایات جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد. قراره که خانواده ی آقای نوری در برابر محل برگزاری این دادگاه نشستی رو داشته باشند که حتما اگر که این نشست برگزار شد همراه میشیم با فرشته قاضی و همکارانم که در سوئد اونجا حضور دارند تا در جریان این نشست هم قرار بگیرید. اما فارغ از بحث هایی که این سوانسو شد من یک نوشته ای رو از یکی از کاربرانمون بخونم که با این نوشته مقدمه ای بشه بریم سراغ بیتا بختیاری همکارم که از وبسایت رادیو فردا و از شبکه‌های اجتماعی با ما همراه. سهراب بهاران برای ما نوشته ظلم پایدار نمیماند، حالا هر چی که میخواد باشه، نفری باشه، لشکری باشه یا دنیوی باشه. و خطاب به مادری که به هر حال فرزندانش رو از دست داده به ناز نوشته مادر عزیز این آقا چند سباهی دیگه به گفته بهناز با گروگانگیری که این رژیم انجام میده معاوضه خواهد شد، دست همشون توی کاسه از سال هست که رژیم ایران این کار رو میکنه که اشاره است به همین ماجرای دو تابعیتی ها که در ایران هستند و مسئله‌ای که ما الان با آقای قائمی هم در موردش صحبت کردیم. اما بپردازیم به شما بیشتر برای ما بگید خانم بختیاری.
خواهش میکنم محمد. خود این خبر صدور حکم ابد برای حمید نوری داره در شبکه‌های مجازی فارسی زبان دائم هم رسان میشه. واقعیت اینه که موجی از خوشحالی و امید این فضا رو فرا گرفته. کاربران به هم تبریک میگن و ابراز خوشحالی میکنن از اینکه بالاخره نه تنها یکی از افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران در مقابل دادگاه قرار گرفت، بلکه عدالت نیز اجرا شد و او به اشد مجازات که صدور حکم حبس ابد محکوم شد. خیلی ها اسم مادران خاوران رو که فوت کردن یکی یکی نوشتن و اضافه کردن کاش اونها زنده بودند و نتیجه سالها تلاش برای اجرای عدالت در قبال بی‌عدالتی و ظلم نسبت به عزیزانشون رو می‌دیدند. از روز 23 تیر 1401 کاربران زیادی با عنوان روز تاریخی برای جنبش دادخواهی ایرانیان نام بردن و برخی از کاربران نوشتن این تازه آغاز راه دادخواهی در ایرانه. کاربری به نام پسر پاییز نوشته دنیا اینجوریه که حمید نوری 30 سال پیش تا دلش خواست جنایت کرد، حقوق مردم رو اهمیت بهشون نداد، اما الان به سزای عملش رسیده و اضافه کرده به خطاب اونهایی که اونها رو قاتل نامیده در جمهوری اسلامی و نوشته این همه قتل و جنایتی که دارید میکنید بی جواب نمیمونه و ما منتظر دادگاه تک تکتون هستیم. محمد هم نوشته همه کسانی که در جمهوری اسلامی دست و زبانشان در خدمت ظلم و جنایت بوده در نهایت به سرنوشت حمید نوری دچار میشن، دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. بنفشه هم نوشته که این حکمی که به حمید نوری دادن روشنه که هیچ حکمی، هر حکمی که براش صادر می شد ما رو یر به یر نمی کنه و نخواهد کرد، ولی حمید نوری تو پادویی هستی که در راهروهای مرگ پادویی می کردی و حالا باید در حبس بپوسی. به اصطلاح توییت بسیار جالبی که لاله بازرگان که برادرش رو از دست داده بود در تابستان 67 نوشته اینه که البته روز گذشته این رو نوشته بود ولی امروز واقعا مصداق داره که بخونیم و نوشته بود: امروز مادران آبان از پشت میله های زندان اوین خبر محکومیت یک جنایتکار جمهوری اسلامی رو خواهند شنید و عزمشون برای دادخواهی و مقاومت در برابر ظلم دوچندان میشه. و این حکم اضافه کرده بود که بدون شک جنایتکاران جمهوری اسلامی رو میترسونه. واقعیت اینه که محمد صدور این حکم خیلی به اصطلاح نیروهای مختلف جمهوری اسلامی رو از گروهای مختلف به هم دیگه نزدیکتر کرد. حتی همین بازداشت حمید نوری به هر وسیله که به اینجا اومد، دادگاهی که برگزار شد و خیلی از کاربران نوشتن.
خانم بختیاری، یه سوالی هستم برام پیش میاد، چون در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که آقای بهروز غریب‌آبادی هم واکنش نشون داده بود که ایشون به هر حال معاون قوه قضاییه است و پیگیر آقای نوری بود، یعنی در میشه گفت هفته هایی که نزدیک شد به صدور رأی ما تحرک بیشتر مقام های قضایی و حتی دیپلمات های جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم. آیا اونها در این لحظه ای که حکم صادر شده با توجه به فعالیت هایی که کرده بودن اصلا واکنشی رو ازشون دیدین روی شبکه های اجتماعی؟
هنوز نه، اما اون چیزی که در شبکه های اجتماعی به چشم می‌خورد، به هر حال انتظاری که کاربران داشتن برای اینکه حمید نوری محکوم بشه، بعضی از کاربران هوادار حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی به یک درگیری لفظی پرداخته بودند با به هر حال کاربران منتقد حکومت و می‌گفتند که زیاد خوشحال نباشید، حتی اگر حمید نوری محکوم هم بشه آزاد میشه و به ایران برمیگرده. تلاش می‌کردند که این دادگاه رو،
نگاهشون معطوف به چیه؟ یعنی روی چه چیزی بیشتر انگوش می‌ذارن؟
به هر حال به خاطر گروگانگیری که جمهوری اسلامی می‌کنه، حالا اونها اسمش رو البته گروگانگیری نمی‌گذارن،
بل منتقدان میگن که در اصل تابعیتی ها گروگان میشن در ایران،
مجبور میشن که به هر حال غرب کوتاه بیاد و مجبور میشه که فردی مثل حمید نوری یا آقای اسدالله اسدی اینها رو آزاد بکنه. ولی به هر حال این حکم، این دادگاه و این حکم از نظر نمادین داره اهمیت بسیار زیادی بود. کاربران روی این نکته خیلی اشاره کردند و تشکر کردند از افرادی که در طی این ماها تلاش خستگی ناپذیری داشتن که در واقع این دادگاه برگزار بشه.
اجازه بدید شما همینجا باشید، جایی نرید، چون با هم میخوایم بیشتر صحبت کنیم. البته در فرصت زمان کوتاهی که برامون باقی مونده، فرشته قاضی باز با ماست از سوئد. فرشته، در این لحظاتی که به هر حال از صدور حکم گذشته و میدونم که شما هم درگیر پوشش بودید، گفتگوهای فراوانی رو کردی که سعی میکنیم حتما در بخش‌های بعدی بهش بپردازیم، آیا اتفاق خاصی افتاده؟ واکنشی از سوی افراد یا حالا گروه ها؟ آیا اصلا از افرادی که نزدیک به سفارت جمهوری اسلامی هستن حضور داشتن در اونجا، یا حتی خانواده آقای نوری رو دیدین؟ اگر میشه در مورد این جزئیات هم برای ما بگو، حاشیه هایی که شاید جذاب باشه برای شنونده های ما.
محمد، از طرف سفارت جمهوری اسلامی ما کسی رو اینجا ندیدیم. خانواده حمید نوری که گفته بودم قرار هست بیان اینجا و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنن، تا الان نیومدن، تا الان خبری از اونها نیست. اما
اصلا ساعتی اعلام شده بود به شما در این خصوص؟ در این خصوص ساعتی اعلام شده بود؟
گفته بودن بعد از اعلام حکم همزمان با کنفرانسی که دادگاه خواهد داشت، ولی این اتفاق نیفتاده هنوز. وکلای اصلی پرونده، وکلای شاکیان و شاهدان اینجا حضور داشتن. ما با یوران که وکیل اصلی شاکیان بود صحبت کردیم، مشخصا گفتش که خودش انتظار چنین حکمی رو داشته، گفت راضی هست از این حکم، گفت موکلینش هم بسیار راضی هستن از حکمی که دادگاه صادر کرده. آقای یوران گفتش که بر اساس قانون سوئد 2 ماه آقای نوری و وکلایشون میتونن تقاضای تجدید نظر بکنن، به این معنی که این حکم نهایی میتونه نباشه. اگر درخواست تجدید نظر بکنن دادگاه دیگری حالا رسیدگی خواهد کرد. و همچنین وکیل شاکیان و شاهدان به ما گفت که این میتونه این حکم دادگاه سوئد، به گفته ایشون دادگاه بین المللی نیست، دادگاه در کشور سوئد هست، ولی میتونه نمونه ای باشه برای سایر کشورها و سایر دادگاه ها که بتونن در چنین مواردی وارد قضیه بشن و کسانی که در چنین سطحی متهم هستن رو محاکمه بکنن.
وکلای آقای نوری چی؟ آیا خبرنگاران موفق شدن با اونها صحبتی داشته باشن و نظر اونها رو بگیرن درباره یه حکمی که صادر شد؟
اینجا حضور ندارن، نیومدن اینجا و به تماس‌های ما و سایر خبرنگاران هم تاکنون هیچ پاسخی ندادن، نه با ایمیل نه با تلفن، و هیچ گونه واکنشی ما از اونها تا الان ندیدیم. اما الان اینجا جلوی دادگاه همچنان یک سمت روبروی دادگاه مجاهدین تجمع کردن با پرچم‌های خودشون و شعار میدن که رئیسی باید محاکمه بشه و میگن که رئیسی قاتل هست و او رئیس حمید نوری هست، او باید محاکمه بشه. در بخش دیگری گروه های چپی و گروه های دیگر سیاسی تجمع کردن، اونها موزیک پخش میکنن، عکس های اعدام شدگان خاوران رو روی زمین چیدن که همزمان با اعلام حکم حبس ابد گل ریختن روی این عکس ها، و الان هم به نوعی در تدارک جشن هستن. گفتن که ساعت 6 بعد از ظهر جشنی در رابطه با صدور این حکم محکومیت برای حمید نوری برگزار خواهند کرد. اینجا
مشخص شده که این جشن در کجا برگزار خواهد شد؟
در فضای عمومی هست، یکی از پارک هایی که نزدیک ساختمان دادگاه هم هست و ما هم اونجا خواهیم رفت، از اونجا گزارش خواهیم داد اگر نکته ای باشه.
ممنون از تو فرشته قاضی و همچنین البته شهریار سیامی که فرشته رو همراهی میکنه در این سفر برای پوشش ویژه خبری دادگاه حمید نوری که به ایستگاه آخر خودش رسید. البته این که میگیم ایستگاه آخر رسید به این معنا نیست که این حکم قطعی شده. آقای نوری 2 حکم حبس ابد دریافت کرده به واسطه درخواستی که دادستان داشت و با درخواست دادستان موافقت شد در برای اتهامات مطرح شده علیهش. اما همچنان همونطوری که در صحبت‌های فرشته هم شنیدید تا 3 ماه فرصت داره آقای نوری که تجدید نظر کنه، البته از طریق وکلای خودش. در لحظات پایانی این پوشش خبری، تقریبا 3 دقیقه به پایان این پوشش خبری داریم، اجازه بدید که در لحظات پایانیش یک بار دیگه بپیوندیم به بیتاب اختیاری و ببینیم که تا این لحظه در شبکه‌های اجتماعی اتفاق تازه و جدیدی افتاد.
این اتفاق خب تازه است محمد و به نظر من داغ‌ترین سوژه باقی خواهد موند. نکته‌ای که واقعا باید بهش اشاره کرد اینه که کل این دادگاه و حکمی که صادر شد امید رو در دل خیلی ها روشن کرده و خیلی ها نوشتن نباید ناامید شد. افرادی که در ایران در جمهوری اسلامی دست به جنایت میزنن، اینها حاشیه امن نخواهند داشت، یک روزی بالاخره به دادگاه کشیده خواهند شد. و برخی هم نوشتن حتی به هر دلیلی اگر حمید نوری مبادله بشه و به
این نکته خیلی میگم پررنگی بود تو نوشته های کاربران شبکه اجتماعی خودمون. مثلا من براتون بخونم، خانم منصوره رجبی یکی از کاربران و شنوندگان رادیو فردا نوشته که حمید نوری نماینده یک ایدئولوژیه، آزادی اون یعنی به رسمیت شناختن جنایتکاران، و اشاره به اینه که احتمال میدن خیلی ها که به هر حال مسئله احمد رضا جلالی گره بخوره من. و در جایی هر چند که آقای هادی قائمی نظرش این بود که مستقله و دولت نمیتونه دخالت کنه در کار قوه قضاییه سوئد، ولی این احتمال رو میدن که تلاشای دیپلماتیک بره به اون سمت. این چقدر توی شبکه‌های اجتماعی واقعا این نگاه پررنگ بود برای شما؟
به نظر من در شبکه‌های اجتماعی تا جایی که من دنبال کردم و دیدم این نگاه وجود داشت، اما پررنگ نسبت به خود دادگاه و حکمی که صادر شد واقعا نبود، پررنگتر از اون این بود که کاربران خوشحال بودن از اینکه این حکم صادر شده و امید داشتن به اینکه به هر حال این دادخواهی ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنون از شما. بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برای ما گفت. همکارم در وبسایت رادیو فردا. به لحظات پایانی این پوشش خبری نزدیک میشیم. سپاس از یکایک شما که ما رو همراهی کردید. ساعت 7 شب باز در کنار شما خواهیم بود، باز نگاه ویژمون رو معطوف به این اتفاق خواهیم کرد. همکاران من دبیر هانا کاویانی بود در این پوشش ویژه خبری و صدا برداران علی شیبانی و پریا. سپاس که با ما همراه بودید. در ادامه باز هم با ما بمونید.